رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 21 می. در آغاز سرخط خبرها. در شهر دنیسک در شرق اوکراین بر ضد جدای خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. در شانگهای امام علی رحمان و سی جین پینگ همکاری های آینده دو کشور را بررسی کردند. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گنگو که با روسیه همراه می شود. تفصیل خبرها. در شهر دنیسک در شرق اوکراین بر ضد جدای خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. این اعتراض را رینت احمدوف ثروتمندترین شخص اوکراین سازمان داد. تقریبا 400 نفر فعالان در ورزشگاه مرکزی دنیسک گرد هم آمدند. قبل از آن کارخانه های بزرگ صنعتی دنیسک بانگ خود را به صدا درآوردند. در جریان اعتراض در ورزشگاه از پرده تلویزیونی بزرگ سخنرانی شام یک روز پیش را نمایش دادند که در آن رینت احمدوف مردم را به اعتراض دعوت میکرد. ولی در این سخنرانی تلویزیونی شام 19 می و گفت مردم از زندگی پرترس و حراس و ترور مانده شده اند. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داده است. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می رود. در ملاقات جانبها بیشتر به همکاری ها در بخش های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه ها و ساختمان کارخانه های نوی تولید انرژی توجه کردند. بنابر خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جین پینگ قول داده است که کوات دانشجویان تاجیک در دانشگاه های چین را بیشتر خواهد کرد. تفصیلات را در ادامه می شنوید. المازبک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گمرکی با روسیه همراه می شود و 20 می در شانگهای به روزنامه‌نگاران گفت که پیوستن قرقیزستان به این اتحاد تصمیم دقیق اقتصادی است و افزود در این مورد منافع کشورش باید در نظر گرفته شود. در همین حال پلیس قرقیزستان در بیشکک دستی کم 7 نفر فعالان را بازداشت کرد که بر ضد عضویت کشور خود در اتحادیه گمرکی با اعتراض برآمدند. در میان آنها الماس تاجیبای هماهنگساز اعتراض ها نیز بود. در اتحادیه گمرکی روسیه نقش رهبری دارد. کاخ سفید قول داده است که برنامه های واکسین زنی را چون پوشش برای عملیات جاسوسی استفاده نمی کند. خانم لیسا موناکا مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور ضد تروریسم با مدیران 13 دانشکده مشهور بهداشتی آمریکا در این باره نامه فرستاده است و در این نامه نوشته است که CIA یا CRO قول داده است که برنامه های واکسین زنی را برای هدف های جاسوسی در کشورهای دیگر استفاده نمی کند. بنابر گزارش های رسیده از روسیه در نزدیکی مسکو 2 قطار به هم برخوردند. خبرگزاری ها از قبل وزارت داخله نوشتند که در این حادثه 4 نفر کشته 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو و پکین با توافق رسیدند که سیاست های خارجی خود را در چهارچوبه سازمان های بین المللی و منطقه‌ای بیشتر هماهنگ خواهند کرد. پوتین 20 می بعد از ملاقاتش با سی جین پینگ رهبر چین همکاری های وزارت های دفاع روسیه و چین را عامل جدی امنیت برای جهان ارزیابی نمود. در یک اظهارات مشترک این دو کشور دعوت کردند که راجع به مسئله اوکراین همکاری های بیشتر سیاسی و منطقه‌ای صورت بگیرد. آنها همچنین همکاری ها را در بخش انرژی و رشد زیربنا در روسیه گسترش می دهند. و پلیس شهری ولگوگراد روسیه زن و شوهری را بازداشت کرده است که می‌خواستند دخترچه نوزاد خود را بفروشند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید یک زن 29 ساله ازبکستان و دوستی 21 ساله‌اش که وی هم شهروند ازبکستان است 19 می بازداشت شدند. آنها کودک خود را با 400 هزار روبل روسی برابر با 11500 دلار فروختند. ماه گذشته در ولایت مسکو یک جفت دیگری شهروندان ازبکستان تلاش داشتند پسری 18 ماهه خود را با دخترچه نوزاد با نرخ 1 میلیون روبل برابر با 28900 دلار فروشند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبری چین در ملاقات همکاری های دو جانبه را برای آینده بررسی کردند. جزئیات مرگ اکمل دولت و سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خوجند آشکار شده است. چرا رسانه‌های خبری روسیه رویدادهای شرق اوکراین را وارونه یا برعکس دور از واقعیت نشان می‌دهند؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داد. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می‌رود. در ملاقات جانب‌ها راجع به همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه‌ها و ساختمان خانه های نوی تولیدی انرژی صحبت کردند. بنابر خبری خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جین پینگ قول داده است که حد نصاب یا کواته دانشجویان تاجیک در دانشگاه های چین را بیشتر خواهد کرد. امام علی رحمان همچنین با چن جو عضو شورای دولتی چین و رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی چین مسئله های امنیت در منطقه به ویژه همکاری های امنیتی بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان را بررسی کردند. بنابر معلومات جانب تاجیکستان در ماه های ینور اپریل سال 2014 نسبت به همین دوره سال 2013 تجارت میان دو کشور 2.4% کاهش یافته است و 172 میلیون دلار را تشکیل داده است که آن تقریبا 11% تجارت خارجی تاجیکستان می باشد. تاجیکستان با چین 800 کیلومتر مرزی مشترک دارند. در مصاحبه با کامیاب جلیلوف کارشناس امور منطقه از وی پرسیدم آیا همکاری های تاجیکستان را با چین همکاری های برابر وزن ارزیابی میکند؟
پیش از همه سیاست این منفیت است و اگر همین سیاست ما و منفیت ما باشد سیاست ما نسبت به چین باید که بهتر شود و درستر شود و همکاری های آخر نشان میدهد که در حقیقت سیاست ما با چین خیلی هم خوب پیش میرود. همون چیزی که حاضر چین مثلا کارخانه ها می سازد، راه می سازد، دیگر در ساحه اقتصاد و دیگر ما همکاری داریم، خیلی به منفیت تاجیکستان است. یعنی سیاست ما و سیاست چین خیلی هم موافق است و ما باید که این سیاست را ادامه دهیم.
چون بعضی تحلیلگران در گذشته ها می گفتند که چین یک کشوری بزرگ، یک ابرقدرت جهان است که می تواند مثلا با توسعه همکاری های اقتصادی همزمان نفوذ خودش را در کشورهای آسیای میانه از جمله در تاجیکستان بیشتر کند و این کشورها را بی‌بلعد به منفعت خود استفاده کند. شما در این باره چی می‌خواهید بگویید؟
اگر با منفیت دولت تاجیکستان باشد ما طرفدار هستیم و اون که میگویند که مثلا تحت تصرفش میدارد و دیگر سیاست جهانی همین است. همون منفیت که موافقه میکند، سیاست هم باید موافق همون منفیت باشد. در سیاست هر کس کوشش میکند که همون اطلاع را پخش کند که به منفیت خودش است. در شرایط حاضر سیاست ما درست است.
و آیا تاجیکستان چون اقتصادی عقب مانده دارد میتواند در برابر سیاست های اقتصادی چین، سیاست های انحصارگرانه چین مقاومت نشان دهد؟
در سیاست اقتصادی مقاومت لازم نیست، باید همکاری باشد. و اگر همکاری ما گفتم به منفیت هر دو کشور باشد، چرا ما مقاومت کنیم؟
و شما چی فکر میکنید در همکاری های اقتصادی تاجیکستان بیشتر با چین باید همکاری کند یا با روسیه باشد؟
شرط نیست که نه با روسیه نه با چین. موافق همون منفیت ها سیاست ها هم با چین هم با روسیه هم با ایران هم با اروپا هم با امریکا باید موافق همون منفیت های ملی و دولت باید پیش بریم.
از چی راه مثلا تاجیکستان میتواند قرضهایی که از چین دارد برگرداند و شرط و شرایط برگرداندن این قرضها چی هست؟ مثلا
ما امکانات زیاد داریم، هم توسط استفاده بعضی معدن و دیگر مواد و اون قرضهایی که ما میگیریم از همون کارخانه ها و راه و چیزی که ساخته میشه از حساب وام درآمد میشه و اینو قرض چی نیست. تمام سیاست جهان همین است، قرض بگیری قرض میگردونی. اگر قرض تا چی برگردونند نتوانی، در ایوازش توانی میتی، خود توان معاین میشود. این اکنون من نمیدونم چی توان چی، یکی اون که تحت تصرف میدارد این اوهای سیوچار در سیاست بازی است. کسی که منفیت خودش تواند همون جوری میکند و موافق منفیتش مناسبتش برقرار میکند و پیش میبرد.
و اگر مثلا در مهلت معین تاجیکستان نتواند قرضها را برگرداند، فکر نمیکنید که چین مثلا برای گرفتن بعضی از کارخانه ها یا سرمایه گذاری در بعضی کارخانه ها با سهم بیشتر از تاجیکستان امتیاز خواهد خواست؟
درست است، اگر امکانیت ندارد البته برای اینکه همون مصرفی که او کرده است جبران کنید امتیاز حتما میدهی اگر لازم شود. چرا نه؟
مصاحبه ما را با کامیاب جلیلوف کارشناس امور منطقه در دوشنبه میشنیدید. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی نظامی شهر خوجند فرخ دولتوف سرژنت خردی واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچار را در مرگ سرباز اکمل دولتوف که یک ماه پیش گفته می شد بر اثر درماندن نان در گلویش فوتیده است متهم دانسته است. با تاکید مفتش دادستانی نظامی بر ضد فرخ دولتوف پرونده جنایی باز شده است. رسیدگی به این کشتار آشکار کرده است که سرژنت فرخ دولتوف شام 17 اپریل سه سرباز نو از جمله اکمل دولتوف را پس از خوراک شام به خانه معیشی قسم حربی دعوت کرده است و آنها را با مشت و لغت زده سپس به طور ناگهانی گویا در شکم اکمل میزند که در نتیجه غذای خوردهش به شش او آلوده شده باعث مرگش میشود. جزئیات بیشتر را درباره این کشتار در گزارش همکار ما مومین احمدی در شهر دوشنبه میشنویم.
خبری پیشینه اون که گویا یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان با سببی در گلویش درماندن نان فوتیده است اکنون به یک پرونده پرسر و صدای جنایی تبدیل می‌یابد. قرار است این پرونده در زودترین فرصت به دادگاه نظامی خوجند فرستاده شود. بنابر آن سرژنت خرد واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچا فرخ دولتوف در هلاکت سرباز قطاری و همنسبش اکمل دولتوف گمانبر دانسته می‌شود. دادستان نظامی شهر خوجند دقیق کرده است که نو سرباز اکمل نه هنگام استعمال غذا به علت درماندن نان در گلویش بلکه پس از ضرب مشت کهنه سرباز فرخ به هلاکت رسیده است. ظفر نظامی مفتش دادستان نظامی خوجند روز سه‌شنبه 20 می ضمن تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده در مرحله نهایی قرار دارد و حالا نسبت فرخ دولتوف سرژنت خردی واحد مرزبانی 2850 طبق ماده 391 قسم 1 برای از حد وکالت خدمتی برآمدن پرونده جنایی باز شده است.
اکمل اخیراً آدم 3 نفر شده است، اخیراً آدم 2 نفر را می‌زند، یک دو مشتی هم به خفت شینش گیره، هم به طور نگوانی موقع موبایم بودگیه بودش چپ میزند و یک بارا هم در چیلوز خطی دشکم این میزند نوبهانی.
همچنین به گفته مفتش دادستانی نظامی خوجند، اکسپرتیز طبی سودیس فرا مشخص کرد که مرگ اکمل دولتوف در نتیجه نفس گیری اتفاق افتاده است که خوراک استعمال کردهش راه نفسش رو گرفته است. وای هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هوش نامده میفوتد. هم اکنون گفته میشود سرژانت خردی قسم نظامی 2850 فرخ دولتوف در سیزو یا بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند نگهداری میشود. جسد اکمل رو مسئولان قسم حربی همراهی کرده بودند و آنها با اعظم دولت پدری سربازی فوتیده تشخیص طبی را نشان داده بودند که در گلوی فرزندشون نان درمانده و به همین علت و جان داده است. فرضیه‌ای که اعظم دولت پدری اکمل و دیگر پیوندانشون با اون باور نکردند. پدری دولت گفت اکنون درک کرده است که همه این گپ ها دروغ بوده است و فرزندش در پی لاتوکو به هلاکت رسیده است. اما ضمن تماس تلفنی یک مسئولین قسم نظامی بدون ذکر نامش گفت زمانی که آنها جسد را به ناحیه همدانی انتقال میدادند حالا سبب مرگ سرباز پوره برایشان روشن نبود، از این رو نمیتوانستند به پدری او چیزی بیشتر بگویند. در همین حال سفرما میرزایی و مادر فرخ دولتوف نفری که در مرگ سرباز گمان بر دانسته میشود گفت هیچ باور ندارد که فرزند او به چنین کار دست زده باشد. این خانم افزود فرزندش در خانواده یک پسر بود و طبق قانونهای تاجیکستان از عهدهداری خدمت حربی آزاد بود، اما با وجود این او اختیارم به خدمت حربی رفت.
می رفتم می دیدم شنه یکو کور کدگی مخی من نمی دارم با تلفون همه که سروخ کمی شوشا گردگی نیست من همی بوشتی چیو که من هیچ شرایط ندارم که پیشی چون خیزم برم.
مادری فرخ دولت امیدوار است که فرزندش گناهی ندارد و دادگاه قضیه را عادلانه بررسی نموده او را از جوابگری آزاد خواهد کرد. اما اعظم دولت پدری سربازی هلاک شده میگوید تمام تلاش های قانونی را انجام خواهد داد تا قاتل پسرش جزای مناسب گیرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرگ مرموز سرباز یک واحد مرزبانی و رسیدگی دادستانی نظامی خوجند به پرونده این کشتار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری. رسانه‌های روسیه تکرار به تکرار متهم می‌شوند که در باستاب رویدادهای اوکراین با تبلیغ موضع‌گیری کرمل در این بحران مشغول می‌شوند. اخیراً تلویزیون دولتی روسیه در گزارش خبر داد که نیروهای مسلح اوکراین مردی را در نزدیکی سلاویانس کشته در پهلویش یک تفنگچه گذاشتند تا این گونه تصور شود که این شهروند آسایشته عضو گروه‌های مسلح جدایی‌خواه بوده است. چند از بینندگان به زودی کشف کردند که این نوار پیشتر در گزارش دیگری تلویزیونی راجع به عملیات ضد تروریستی نیروهای روسیه در قفقاز شمالی نیز پخش شده بود. چون این حالت در رسانه‌های روسی بارها تکرار می‌شود، اما درباره این نمونه آشکاری تبلیغ همکار ما سلیم ایوبزاد چنین گزارش می‌دهد.
منظره وحشت انگیز است. جسد توپ خورده و اذیت دیده در صحرا به گفته تلویزیون روسیه یک ساکن آسایشته ولایت دونسک است و از طرف نیروهای مسلح کیف کشته شده است. طبق معلوم اهالی این ولایت جدای خواه به طرفدار روسیه شمرده می شوند. اما عکسی که روز 16 می در برنامه اخباری شبکه دولتی روسیه یک نمایش یافت عیناً به نوار مانند بود که 18 ماه پیش در گزارش درباره عملیات ضد تروریستی در قفقاز شمالی پخش شده بود. اکنون در گزارش درباره زد و خورد بین نیروهای دولتی اوکراین و جمهوری خود اعلان کرده خلق دونتسک این شبکه تلویزیونی همین عکس را نشان داده میگوید در اینجا هر روز اهالی آسایشته به هلاکت میرسد. در کنار جسد تفنگچه دیده می شود که ظاهراً مخصوص در اینجا گذاشته شده است. شبکه تلویزیونی روسیه یک شهر می دید تفنگچه را برای آن اینجا گذاشتند تا اشاره کنند که دشمن را کشتند.
Славянська нацгвардія розстріляла мужчину. Около тіла демонстративно оставили оружие, давая понять, що убили врага. Но в штабі ополчення уже заявили, що убитий.
По такій банки намандагон جدایخواهان مسلح این شخص کشته شده را شریک خود نمی حسابند. شبکه تلویزیونی اشاره می کند که این مرد شهروندی آسایشته است. چند از بینندگان روشن کردند که این عکس در گزارش دیگر در شبکه وابسته این کانال روسیه 24 روز 18 نوامبر سال 2012 در خبر مربوط به عملیات ضد تروریستی در جمهوری قبردین و بلقار قفقاز شمالی پخش شده بود. همراه با آن خبر داده می شد که در این عملیات 5 ستیزجوی مسلح کشته شده اند. به غیر از عکسی که در آن شاید همان یک جسد دیده می شود، در هر دو گزارش منظره یک خله 4 مرد مسلح نظامی پوش دیده می شود که در هوای تومان یا مهالود الافزار را تحقیق می کنند. در گزارش 16 می خبرنگاران شبکه روسیه یک با جدای خواهی نقاب پوشی که در دست کلاشنیکوف دارند مصاحب شدند و او گفت که فرماندهان اوکراینی آن سربازان خود را که به فرمانهای ضد خلقی تن نداده اند کشته اند. چهره های رسمی اوکراین و غرب رسانه های اخباری آمی روسیه را عیبدار می کنند که معرکه آشکارای تبلیغ موقع کرمل را راه اندازی کرده حکومت کیف را غیر قانونی و حامی فاشیستان می شمارند و گویا این حکومت مایل دارد روستاباران و اوکراینی هایی را که ضد آن تعقیب کند. فیلمی مستندی که ماه گذشته در شبکه تلویزیونی روسیه به نمایش درآمد این حدس را هم زد که حکومت اوکراین برای مخالفان خود اردوگاه های کانسنتراسیونی می سازد. ولی در این فیلم همراه با این معلومات انشاءات نمایش داده شد که ساختمان آن در سال 2012 زمان ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ سر شده است که پس از اعتراض های عمومی ماه فوریه در کیه و شهرهای دیگر اوکراین به روسیه فرار کرد. بنای مذکور بخشی از طرح بنیاد محل نگهداشت مهاجران غیرقانونی است و از طرف اتحاد اروپا سرمایه گذاری می شود.
تبلیغات ساخته مطبوعات روسیه در باره واقعیت رویدادهای اوکراین.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دو ساکنی ناحیه فرخور خواستند در ملاقات رئیس ولایت ختلان با ساکنان ناحیه فرخور در مرکز ناحیه شرکت و مسئله زمین‌های خود را با رئیس ولایت مطرح کنند، ولی این دو نفر را در تالار جلسه بازداشت کردند و آنها اکنون با داشتن مشکلی زمین با مشکلی دیگر روبرو شدند. در این باره همکار ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دو ساکن ناحیه فرخور میگویند کارمندان میلیسا آنها را در رفت سفر رئیس ولایت ختلان به ناحیه فرخور در بنای حکومت ناحیه بازداشت کرده نگذاشتند که مسئله زمینشان را با گل محمدوف مطرح کنند. چیلا دوران ساکن ناحیه فرخور روز 20 می به رادیو آزادی گفت ساعت 8 صبح وقت رئیس ولایت ختلان دولتچو گل محمدوف به مرکز ناحیه میآمد تقریبا 14 نفری ناراضی برای بررسی مسئله قطعه زمین جمع شد، ولی کارمندان میلیسا که آنها را میشناختند نگذاشتند که این افراد به دیدار رئیس ولایت برسند. چیلا داورانوف میگوید خودمان میلیسا او و همسرش مهلقو کریموا را تا انجام سفر رئیس ولایت در بنای حکومت ناحیه محکم کردند. اما الهام باروتوف یاور رئیس ناحیه فرخور روز 20 می در شرح این قضیه به رادیو آزادی گفت در مورد محکم کردن مهلقا و شوهرش جنوب باروتوف ذکر کرد که اما چیلا داورانوف گفت که او را همراه همسرش مهلقو کریموا از ساعت 8 صبح تا 12:30 یعنی تا زمانی که رئیس ولایت به شهر قرغون‌تپه برنگشت رهان نکردند. مهلقو کریموا نیز میگوید مهلقو کریموا و شوهرش چیلا داورانوف از جمله ساکنان محله شهر تپه این ناحیه هستند که 4 سال باز از مقامات ناحیه و ولایت و حکومت مرکزی حل مسئله زمین‌های نزد حولگیشان را طلب دارند، ولی تا امروز به جز وعده کمک نگرفتند. مقامات ناحیه فرخور در سال 2009 14.76 هکتار زمین را در محله شهر تپه همین ناحیه برای بنیاد منزل به ساکنان تقسیم کرده بود، اما بعدن تقسیمات این قطعه را غیر قانونی خوانده پایدوارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و ادامه ساختمان منزل در این زمین ها را منع کرد. ساکنان از زمین های خود محروم شده به ادارات مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 4 سال طول میکشد. خود ساکنان بر این باورند که یک گروه با شمول منصبداران وقت محلی آنها را فریفته زمین ها را غیر قانونی به آنها فروختند. آنها میگویند بهای اشتباه مقامات را نباید مردم بپردازد. باشد. در تیر ماه سال 2013 وقت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم با سفر پیش از انتخاباتش به فرخور آمد، مقامات به مهلقا کریموا و ساکنان دیگری نوروزی شهر تپه امکان ندادند که آنها خود را به حضور او برسانند و عرضشان را بگویند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو ساکن فرخار در بنای حکومت ناحیه که میخواستند با رئیس ولایت ختلان ملاقات و مشکل خود را مطرح کنند. و گزارش دیگر، محمد شریف سلیمانوف سرمربی پیشینی دسته منتخب تاجیکستان در گوشتی سمبا از شیوه برکناریش به شدت اظهار نگرانی کرد و دعوا دارد که زحمت های چندین ساله وی از سوی کمیته جوانان، ورزش و سیاحی در نظر گرفته نشده است. اما مسئولان کمیته جوانان، ورزش و سیاحی میگویند برکناری سلیمانوف در اساس پیشنهاد فدراسیون گوشتی سمبا صورت گرفته و نه تنها وی بلکه همه سرمربیان ورزشی کشور عوض شده اند. همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه ضمن صحبت با طرفهای قضیه گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
محمد شریف سلیمانوف شیوه برکناریش را از مقام سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید با گوشتی سمبو نسبت خود قدرنوشناسی عنوان میکند. جناب سلیمانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آنکه 20 سال در این وظیفه کار کرده و دهها قهرمانی آسیا و جهان را پرورده است، با زحمت های او به احترامی شده او را بدون سبب و قدردانی از وظیفه برکنار نمودند و میگوید
بیگون مسئله بیگون خیر خوش بیگون جمعات بیمجویش نکن که در طول این قدر سال ما این قدر فعالیت این قدر دستوانه ها داشته باشیم و بی مسئلات گیرن از وظیفه سبجوش کنم سبون همون علمانوارش همین هست.
با گفته جناب سلیمانوف، نوسیر بوزروف که حالا جایگزینی او شده است 17 سال سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان بود و سال گذشته برای نشان ندادن نتیجه از مقامش برکنار گشت. اما با ادعای جناب سلیمانوف، نوسیر بوزروف از دوستان خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان است و مسامین مناسبت در تعیین او به وظیفه نو مساعدت کرده است. اما خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان این ادعای محمد شریف سلیمانوف را به اساس میداند و میگوید نوسیر بوزروف در زمان شوروی از سمبوچون بهترین بود و در نسبت کار خود نیز سرطلب است. همزمان جناب نظریف میفزوید برکناری محمد شریف سلیمانوف در پی درخواست کمیته کار با جوانان، ورزش و سیاحی کشور برای نو کردن سرمربیان تیم‌های ورزشی کشور صورت گرفته است. وی افزود هدف آنها از این نوگانی پروردن قهرمانان جهان در بین کلانسالان است، چون گفته می‌شود با گذشت 40 سال از پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی جهان در که بلاروس، دیگر کسی از گوشتینگیران تاجیک در این رشته مدال طلا به دست ناورده است. جناب نظریف افزود خیرالله نظریف همچنین گفت که فدراسیون سمبو در مورد سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید به گوشتی سمبو پیشنهاد خود را به کمیته ارائه کرده است. در همین حال مسئولان کمیته جوانان، ورزش و سیاحی تاجیکستان میگند آنها محض در اساس پیشنهاد فدراسیون سمبو تاجیکستان سرمربی نو را تصدیق کردند. رحمت شو کمالوف سردار ریاست تربیت جسمانی و رشد ورزش کمیته جوانان، ورزش و سیاحی تاجیکستان در این زمینه افزود
فیگروی فدراسیون ما تصدیق کردیم پگه جوابگاریش به ذمه فدراسیون میشوه و سرمربی پگه مثال در بحثای بین‌المللی رول اساسی را فدراسیون بازی میکنه.
ضمناً ملک شو نعمتوف رهبر کمیته جوانان، ورزش و سیاحی کشور نیز به ادعای محمد شریف سلیمانوف که گویا برکناری او ناعادلانه صورت گرفته است در رسانه‌ها پاسخ داده است. او از جمله گفته است که در تمام دنیا انتخاب سرمربی‌های رشته‌های ورزش از روی نتیجه‌ها و بهادهی با پیشنهاد فدراسیون‌ها انجام می شود. این هم در حالی که نوزیران امور میگند ملک شاه نعمتوف سرمربی سابق محمد شریف سلیمانوف و فعلی نوسیر جان بوزروف را خوب می شناسد و فعالیت آنها را ارزیابی کرده می تواند. محمود عبدالله رئیس داوران فدراسیون سمبوی آسیو گفت
وقتی که فدراسیون مثلا کسا پیشنهاد میکنند یا کسا مثلا خروج میکنند ایده باید که در یک جایگی مثلا حال کنن متخصص وای کنن که مثلا سلیمانوف اگر کمیته چکر کرد کمیته مثلا نه که سلیمانوف بلکه همه تا تریناروی که از طرف فدراسیون تصدیق شدن همونا رو گرفتن و دستگیری کردن.
با این همه شکایت محمد شریف سلیمانوف در مورد برکناری نودلونه از مقامش در حال صدا میدهد که اخیرا در 24 نوی ورزش سرمربی های دسته های منتخب ملی بین نورسان جوانان و بزرگسالان در تاجیکستان عوض شدند. از این میان تاکنون تنها محمد شریف سلیمانوف به رسانه ها از بی‌حرمتی در نسبت خود شکوه کرده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت محمد شریف سلیمانوف از شیوه برکناریش از مقام سرمربی دسته منتخب سامبوی تاجیکستان. و شنونده عزیز، بدین طریق ما نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.